درود بیننده ارجمند اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. امروز چهارشنبه 6 نوامبر است و حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز. شب خونی پیروان به نام دولت اسلامی با یک دیدبانگاه مرز تاجیکستان 17 کشته بر جای گذاشت. مقامات تدبیرهای امنیتی را شدید کردند.
این آخرین نقطه بود که ما توانستیم با آن حاضر شویم و از این به بعد ما اجازه ورود نداریم، چون مقامات گفتند خبرنگاران فعلا اجازه ندارند به مکان حادثه نزدیک شوند.
حمله به مرز جشن را خلالدار نکرد. ساکنان در تاجیکستان 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیا را جشن گرفتند. کارگردان رومیش و عظیموف که از روی اثر نویسنده تیمور زولفیقاروف در تاجیکستان فیلم آفریده نیست، نوارگیری فیلم خواب میمون را به یاد می‌آورد.
قهرمان فیلم من می‌خواهد صاحب 50,000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتاری این مبلغ را برد کرده است حسد می‌برد.
سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح امروز خبر داد که بر اثر حمله یک گروه مسلح نقاب پوش به دیدبانگاه مرزی شماره 4 اشقابات، یک مرزبان تاجیک و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. این قسم مرزبانی در سرحد تاجیکستان و ازبکستان در حدود ناحیه رودکی جایگیر است. در نتیجه عملیات نظامیان تاجیک 15 نفر حملوران نابود و 5 تن دیگر دستگیر شدند. چند ساعت قبل مقامات اعلان کردند که حملوران پیروان به نام دولت اسلامی هستند و از ولسوالی قلعه زالی ولایت کندوز افغانستان به خاک تاجیکستان گذشتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
حمله به دیدبانگاه اشقاباد قسم نظامی سلطان آباد ساعت 3:30 شب 6 نوامبر رخ داد. در این حمله به گفته مقامات 17 نفر از جمله یک کارمند قشون‌های سرحدی، یک کارمند وزارت امور داخلی و 15 نفر از افراد هجوم کننده به هلاکت رسیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در ساعت 3:30 شب حدود 20 نفر از با قسم نظامی سلطان آباد انقترش به دیدبانگاه اشقاباد این قسم نظامی حمله برده 5 یراق را تصرف کردند. در نتیجه عملیات جوابی مقامات 15 نفر از افراد هجوم کننده به هلاکت رسیده، 4 نفر آنها به سمت دهه احسان‌بای فرار کردند. مقامات میگن آنها را بازداشت نمودند. دیدبانگاه اشقاباد قسم نظامی سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان 50 کیلومتر دورتر از اینجا قرار دارد. اینجا آخرین نقطه بود که ما توانستیم با آنجا حاضر شویم، چون از این به بعد کارمندان مقامات قدرتی به ما اجازه ندادن راه همان را ادامه داده به جای حادثه نزدیک شویم. کارمندان نهادهای قدرتی تاجیکستان در درآمدگاه جماعتی دهات لاهور ناحیه رودکی دیدبانگاه گذاشته، همه اشخاصی را که به آنجا وارد می شوند پورا تفتیش میکنند و بعد تفتیش اسناد و ماشین هایشان به آنها اجازه ادامه راه می دهند. اینجا راه دوشنبه باختر است و در سر این راه کم دورتر از ما ماشین های نظامی و حتی تانک ها گذاشته شدند. مقامات فعلا اطلاع بیشتری درباره این حادثه ندادن و بجز اطلاعی که مقامات نشر کردن فعلا امکان دسترسی اطلاع الترناتیوی وجود ندارد. مقامات تاجیکستان بعد از 9 ساعت حمله اعلان کردند که این کار کاری دست پیروان گروه تندروی دولت اسلامی بوده است. به اطلاع دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، پیروان گروه تندروی دولت اسلامی شب 3 نوامبر از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز افغانستان به حدود ناحیه قبادیان تاجیکستان وارد شده، دیدبانگاه اشقاباد را برای خود مکان مناسب انتخاب کرده به زد و خورد مسلحانه شروع کردند. معین شدنی آن که این کار کاری دست پیروان گروه تندروی دولت اسلامی بوده است در پی پرسش های پیشکی بازداشت شده ها اعلان شده است و گروه تندروی دولت اسلامی تا حال در این باره اطلاعیه پخش نکرده است.
مولا رجب یوسفی بود که از ناحیه رودکی در مورد شب خون پیروان داعش به یک دیدبانگاه مرز تاجیکستان با ازبکستان گزارش میداد. عین زمان گروه مفتشان در تاجیکستان مشغول تفتیش این حادثه هستند و بسیاری از جزئیات هنوز معلوم نیست. ارکادی دوبنوف تحلیلگر امور سیاسی منطقه آسیای میانه در شهر مسکو در رابطه با این حادثه در صحیفه‌اش در فیسبوک یادآور شده است که هفته قبل نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه با مقامات تاجیکستان تهدید و خطرها به امنیت را بررسی کرد و اکنون خطرها ظهور نمودند. شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان شهر دوشنبه روزی قبل کنستیتوسیا را تجلیل کردند. حالا هوای پایتخت امروز ایدانه بود و آثار از تشویش شب خونی شب ششم نوامبر در مرز احساس نمی شد. همکارم طاهری سفر در مورد جشن روز کنستیتوسیا در تاجیکستان تفصیلات می دهد.
پرزیدنت امامعلی رحمان که این زمان در اروپا است قبل از سفر در یک سخنرانی در همایش وابسته به این جشن گفت کنستیتوسیای تاجیکستان سال 1994 با جانبداری بیشتر از 87% مردم قبول شد و افزود که رأی مردم به طرفداری دولت دموکراتی و دنیوی بود، ولی بعضی از ساکنان میگویند اجرا نشدن چند بند مهم قانونی اساسی از جمله تقسیم شاخه های قدرت، مستقلی دادگاه ها و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان حجت اساسی کشور در چشم مردم تا جای کم اهمیت کرده است. کنستیتوسیای تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شد و تا این دم 3 دفعه آن را اصلاح کردند.
هر یک دولتی حقوق بنیاد دنیوی دموکراتی وقتی که صاحب استقلال است باید که قانون اساسی خود یعنی که کنستیتوسیا را داشته باشد. اما از آن افتخار میکنیم که همچون یک دولتی صاحب استقلال کنستیتوسیای خود را دارم.
بر اساس تغییرات سال 1999 پارلمان دو پلاته تشکیل شد و به فعالیت حزب‌های سیاسی دینی اجازه داد. در تغییرات سال 2003 مهلت پرزیدنتی را از دو دوره 5 ساله به دوره 7 ساله رساندند. در تغییرات سال 2016 تأسیس و فعالیت حزب‌های سیاسی دینی منع شد. رئیس جمهور کنونی حقی به طور نامحدود شرکت کردن در انتخابات ها را به دست آورد و سن نامزد به رئیس جمهور از 35 تا 30 سالگی پایین آورده شد. این تغییرات بارها از طرف مخالفان و سازمان‌های حامی حقوق تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
روز چهارشنبه نیروهای امنیتی عراق در مرکز شهری بغداد از سلاح آتشفشان به هوا تیر کشاده جمع آمدگان را پراکنده کردند. شاهدان این حادثه به خبرنگار رویترز گفتند که ظاهرا کسی از تیرپرانی جراحت نبرداشته است. اعتراضگران روز سه‌شنبه کوپروکی شهاده را در مرکز پایتخت عراق اشغال نمودند. دیروز نیروهای امنیتی در مقابل جمع آمدگان از سلاح استفاده بردند. عموما در دوام 24 ساعت گذشته در عراق کمش 13 اعتراضگر به هلاکت رسیدند. روز 6 نوامبر سفارت ایالات متحده آمریکا در عراق استفاده سلاح بر ضد اعتراضگران آسایشته را محکوم کرده به حکومت این کشور پیشنهاد کرد که فوراً با اعتراضگران مذاکره کند. بینندگان ارجمند، اگر شما خبر و یا نوار نادره دارید و میخواهید آن را دیگران هم ببینند و یا بخونند با ما تماس گیرید. تلفن ما برای تماس چنین است: +424 724 05 66 81. خبر و عکس و نوارها را توسط شبکه های ایما، وایبر و واتساپ با ما فرستید. خاطر نشان میکنم که این رقم تنها برای ارسال خبر و نوار هاست و جزئیات را در صورت ضرورت ما از شما پرسان میشویم. به صحرای پولی آفتابرویا به شکار برآمدند و در زندان قرغیزستان افتادند. دو ساکنی ناحیه اسفره تاجیکستان که مرزبانان قرغیز آنها را در عبور غیر قانونی مرز عیبدار کرده بازداشت کرده بودند، با پرداخت 74 هزار سومانی جریمه آزاد شدند. دادگاه بادکند قرغیزستان آنها را چنین جریمه بست. ساکنان میگویند در زمین‌های متعلق به تاجیکستان قرار داشتند و مرزبانان قرغیز آنها را غیر قانونی بازداشت نمودند. کیومرث عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
دو ساکنی جماعت واروخ ناحیه اسفرک 3 هفته پیش از طرف مرزبانان قرغیزستان بازداشت شده بودند، بعد از پرداخت جریمه به تاجیکستان برگشتند. مرافعه دادگاهی آنها روز 5 نوامبر برگزار شد. نور محمد کریموف یکی از نزدیکان بازداشت شده ها بر رادیو آزادی گفت که دادگاه ولایت بادکن با اسجان بابا حسن و دلشاد کریموف را به عبور غیرقانونی مرز گناهکار دانست و هر دو را 74 هزار سومانی برابر به بیش از 7000 دلار جریمه بست. نور محمد کریموف میگوید این دو ساکنی جماعت واروخ پس از پرداخت جریمه آزاد کرده شدند. دو ساکنی جماعت واروخ را شام 14 اکتبر هنگام شکار در موضع پول آفتابرویه سرحدبانان قرغیزستان بازداشت کرده و به بادکند برده بودند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسن و کریموف در چراگاهی متعلق به تاجیکستان بازداشت شده بودند، ولی این ادعا را مقامات قرغیزستان رد میکنند. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون بیش از 500 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. در منطقه های نامعین و بحث برانگیز بارها بین ساکنان دو کشور جنجال و زنازنی صورت گرفته و به خونریزی کشیده است. بازداشت شهروندان دو طرف هم در مناطق صورت میگیرد که بحث برانگیزند و هر دو کشور آنها را قلمروی خود میشمارند.
نه بوس و کنار و نه بدن اوریان زن. برخلاف عقیده رایج که فیلم های معاصر بدون صحنه های اوریان تماشابین نمییابد، رومی شاعظیموف، کارگردان جوان تاجیک میگوید در فیلم هایش صحنه های اوریان و قرابت جنسی زن و مرد را جای نمیدهد. انتخابش ژانر افسانه است تا دست دراز سنزورا سناریوهای فیلم های او را قیچی نزند. فیلمی خوابی میمونی آفریدای او جایزه های زیاده گرفت و حالا او تصمیم دارد از روی اثر تیمور زولفقاروف، نویسنده روس زبان تاجیکستان، فیلمی نو آفرد. همکارانم اسکندر فیروز و امردین علیموف با این کارگردان در شهر دوشنبه واخوردند و از نقشه های نوی ایجادی او میگویند.
هر یک انتخاب ما پیامدهای دارد. این فلسفه فیلم خوابی میمون است. فیلم درباره شخصی حکایت میکند که یک پوچه را صاحب میشود که 5 خواسته او را اجرا میکند، اما به شرطی که بر عوضش چیزی را به خود میگیرد. رومی شاعظیموف، کارگردان فیلم، تنها برای نخستین فیلم آفریده‌اش در خارج کشور صاحب 5 جایزه شده است.
герой загадывает желание, что он захотел 50,000.
قهرمان فیلم من میخواهد صاحب 50,000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتری این مبلغ را برد کرده است حسد میبرد. یک شب به نزدش ماموران میلیسا آمده او را با خود میبرند و خبر میدهند که پسرش فوتیده است. بعد از تشریف به سردخانه به منزلش برمیگردد و وکیل دفاع را میبیند. این ادوکات میگوید که دختری نفری مرا کیرو کرده در فوت پسر شما عیبدار نیست و او خود عیبدار است که فوتیده است، اما پدر دختر با این وجود آماده است برایتان 50,000 بدهد.
نو при всём этом мой клиент готов вам дать 50,000.
فیلم در ژانر افسانوی تهیه شده است و کارگردان میگوید بیننده آمریکایی و اروپایی هم میتواند در این فیلم قصه زندگی خود را بیند.
нет конкретный для меня важно показывать героев не конкретно
برای مهم نیست که قهرمان در کدام کشور زندگی میکند. این فیلم را میتوان در افغانستان و ازبکستان تماشا کرد و این موضوع برای همه خلق ها داغ است. برای همین من ژانر افسانوی را انتخاب میکنم.
ژانر میستیکی سکاسکی.
رومی بعد ختم دانشکده کارگردانی مسکو به تهیه فیلم ها در کیناستودیای تاجیک فیلم شروع کرد. میگوید تنها در ژانر افسانوی فیلم تهیه میکند تا شورای ودی نتواند به نمایشنامه هایش تغییرات وارد سازد.
من برای خود معیار گذاشتم که فیلمی مرا میتوانند نورسان هم تماشا کنند. من در فیلم های خود هرگز سینه اوریان زن و فحشا را نمایش نمیدهم. برای مهم است که آیا فرزندی من میتواند این فیلم را تماشا کند؟
اولی سال آینده فیلمی دومی تهیه کرده رومی بر پایه آثار تیمور زولفقاروف، نویسنده روس زبان تاجیک، دسترسی تماشابین می شود. نام فیلم خیال پرستی مضافاتی است و فاجعه و مضحکه را در بر می گیرد.
درباره آن قصه می شود که پدر می خواهد دخترش را به شوهر بدهد و خواستگاران به منزلش می آیند. در میان خواستگاران تاجران و بانکدارها و آوازخوانها هستند. تماشابین هر یکی از آنها را می شناسد.
رومی شاعظیموف هدف دارد فیلم سومی هنری خود را روی نوار بیارد. می گوید هرچند کشورهای خارج او را به کار دعوت کردند، ولی می خواهد در تاجیکستان بماند.
تقریبا 70 زاده تاجیکستان که در زندان دهه سسنوفکای مردوی روسیه ادای جزا میکنند، در پی به گفته آنها مناسبت بی‌رحمانه زندانبانان گروسنه‌نشینی اعلان کردند. به قول خویشاوندان زندانیان، بعد رهبری محبس تعیین شدن سرگی سرگوشکین، شرایط نگهداری آنها بدتر شده است. در 5 ماه اخیر بار دوم است که محبوسان تاجیک در زندانهای روسیه گروسنه‌نشینی اعلان میکنند. ماه این امسال حدود 60 زندانی دست به گروسنه‌نشینی زده بودند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این دم با ما بودید. سامانه رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شماست. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خداحافظ.
خیلی خوب، خیلی خوب. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بینید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. از سرگیری کمکی نظامی به اوکراین که تا 20 سال روان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ آن را به تأخیر انداخته بود، از تفتیش فعالیت هانتر بایدن، پسر معاون پیشینی پرزیدنت و نامزد کنونی به مقام پرزیدنت آمریکا وابسته است. این نکته در علاوه ها به بیانات سفیر ایالات متحده آمریکا در اتحاد اروپا گوردون سودلند در کنگرس ذکر شده است. سودلند چند هفته پیش در کنگرس از پاسخ به سوال درباره به تأخیر افتادن کمک نظامی به اوکراین فرار کرده گفت که همه جزئیات حادثه را در یاد ندارد. در علاوه ها به بیانات سفیر که روز سه‌شنبه نشر شد آمده است، سودلند 1 سپتامبر سال روان به یاور پرزیدنت اوکراین آندری یرماک گفته است تا کیف اظهارات ضد کرپسیونی را که چند هفته می شود بررسی داریم نشر نکند، کمک نظامی از سر گرفته نمی شود. سخن از اظهارات می رود که باید در آن نام شرکت بوریسما ذکر می شود و یکی از مدیران شرکت پسر معاون پیشینی پرزیدنت آمریکا جو بایدن هانتر بایدن بود. با گزارش رسانه‌های محلی، ایران با دادن گاز اوران با سنترفوگ‌ها در مرکز اتمی خود فوردو سر کرده است و این آخرین قدم تهران برای دور شدن از عهده‌داری‌های سازش‌نامه سال 2015 با قدرت‌های جهانی میباشد. تلویزیون دولتی روز 6 نوامبر گفت در پیش ناظران آژانسی بین‌المللی انرژی اتمی، ایران دادن گاز را با سنترفوگ‌ها در مرکز ایران آغاز کرد، در حالی که پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت تشکر به سیاست ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش، فردا به زودی پورا به کار برمیگردد. سخنگوی آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران میباشند و آنها درباره هر گونه فعالیت‌های وابسته به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین جای دارد گزارش خواهند داد. روحانی روز گذشته اعلام کرد که گاز اوران با 1044 سنترفوگا در انشاءات زیرزمینی که از روی سازشنامه غنی‌سازی منع است داده می شود. دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا این عمل را قدمی بزرگ به سمت خطا نامیده و تهران را به باجگیری هسته‌ای عیب‌دار کرد. یک مقام پیشینه بلندپایه اوکراین که با تهدید به خبرنگاران متهم شد، اطلاع خصوصی گروهی از خبرنگاران برنامه تحقیقات سیخم را آشکار کرد. برنامه مذکور را بخش اوکراینی رادیو آزادی و تلویزیون او اپرشی عمل می کنند. اندری پورتنوف، وکیل پیشینه مردمی و معاون پیشینه رئیس دستگاه ریاست جمهوری در عهد ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشینه اوکراین، در کانالش در تلگرام رقم‌های 16 ماشین را نشر کرد که خبرنگاران و دیگر کارمندان برنامه استفاده می‌برند. تحقیق فعالیت‌های او و پیوندش با نمایندگان حکومت کنونی اوکراین گویا سبب عملکرد او نسبت به خبرنگاران شده است. اندری پورتنوف روز 5 نوامبر نوشت هر کسی که این ماشین ها را میبیند بر راننده اش ضربه سخت زند. او همچنین روز 31 اکتبر گفت که رانندگان این ماشین ها زیر نظارتند و ممکن است ضرر بینند. وکیل پیشینه گفت این کار پاسخ به سیخم است که معلومات های خصوصی او را نشر کرد. عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان برنامه نوی صلح رئیس جمهور اشرف غنی را تنقید کرد و آن را فهرست آرزوها و غیر حقیقی نامید. عبدالله عبدالله به خبرنگار فرانس پرس در کابل گفت صمیمانه میگویم که هیچ کس آن برنامه را برنامه نمی شمارد. این نه برنامه بلکه یک فهرست آرزوها است. عبدالله عبدالله در انتخابات روز 28 سپتامبر رقیب اشرف غنی بود. ناظران هم طرح پیشنهادی اشرف غنی را زیر سوال بردند، از جمله پیشنهاد سازش آتش بس یک ماه با طالبان برای اثر گرفتن گفتگوها. عبدالله گفت هر گونه گفتگوها در آینده باید با حکومت و رهبری آن یا اشرف غنی برگزار شود.
امروز این حکومت روی کار است. فردا پس از نتایج انتخابات حکومت دیگر روی کار خواهد شد. نباید چنین شرط از سوی طالبان مطرح شود که با حکومت نه بلکه با دیگران گفتگو می کنند. اما با این باور هستم که تیم مذاکره کننده باید فراگیر باشد و حکومت باید جزء از آن بماند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه سپتامبر بنابر حمله های دوامدار جنگجویان طالبان گفتگوهای چند ماهه را با این گروه کنده کرد. نتیجه های انتخابات افغانستان که باید تا کنون اعلام می شد چند بار است که کشال می یابد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت یک زاده قرغزستان را با گناه طرح‌ریزی حمله تروریستی در شهر مسکو دستگیر کرده اند. یولا ایوانووا سخنگوی کمیته مسکو روز 5 نوامبر گفت که تالانت اونوروی 30 ساله را روز 3 نوامبر دستگیر کردند و او با جنایتش اقرار شده است. مقامات وزارت کارهای خارجه قرغزستان گفتند که حالا معلوم نیست اونوروف شهروند کشور است یا نه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
مقامات تاجیکستان اعلان کردند که حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد کاری دست اعضای گروه تندرو دولت اسلامی بوده است. در این حادثه یک مرزبان، یک کارمند پلیس و 15 حمله‌ور کشته شدند. گروه دولت اسلامی که معمولاً حمله های انجام داده خود را در گوشه های جهان به طور فوری اعلام میکند، تا به حال به این اظهارات مقامات تاجیک واکنش نکرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 6 نوامبر در خبرنامه گفت بعد از پرسش بازداشت شده ها معلوم گشت آنها شب 3 نوامبر از قلمرو ولسوالی یا ناحیه قلعه زالی ولایت کندوز افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی یا داعش وارد حدود ناحیه قبادیان شده اند. آنها دیدبانگاه سرحدی عشق‌آباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده با زد و خورد مسلحانه دست زدند. آمده از در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. مقامات تاجیک صبح چهارشنبه اعلان کردند که بر اثر حمله گروه مسلح نامعلوم نقابدار به دیدبانگاه مرزی شماره 4 عشق‌آباد قسم حربی اطریاد سرحدی سلطان آباد یک مرزبانی تاجیک و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. این قسم مرزبانی در مرز تاجیکستان و ازبکستان واقع در ناحیه رودکی جایگیر است. هنوز تصدیق خبر از منابع مستقل دسترس نشده است. به اطلاع مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان در این حادثه 15 حمله‌ور کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. منبع میگوید حادثه ساعت 3:23 دقیقه شب چهارشنبه صورت گرفته است و گروه مسلح عبارت از 20 نفر با اسلحه به این دیدبانگاه حمله بردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان هم با پخش یک خبرنامه میگوید که این افراد ضمن حمله 5 افتوماتی کلاشنیکوف را تصرف نمودند. با اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان شماره بازداشت شده ها را که به دیهه اسنبای ناحیه رودکی فرار نموده بودند 4 نفر گفته است. تا به حال شخصیت 2 کارمند نهادهای انتظامی که در این حادثه کشته شدند اعلان نشده است. با گفته این مقامات در حال حاضر در جای حادثه گروه تفتیش فوری تأسیس داده شده است. از منبع‌های دیگر معلومات بیشتر درباره این حادثه در دست نیست. در پی این حادثه در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. در نقطه‌های اصلی پایتخت نظامیان با اسلحه به چشم می‌رسند. نظامیان اساساً ماشین‌های سیاه‌شیشه را نگه داشته خودروها را کافت و گاب می‌کنند. در درآمدگاه‌های دوشنبه نیز نظارت سخت‌تر شده است. در همین حال خبرگزاری روسی ریا نواستی با تکیه به نمایندگان مرزبانی ازبکستان اطلاع داده است که آنها با همتایان تاجیک خود در پیوند به این حمله در تماس هستند. حمله در حال به عمل آمده است که تاجیکستان روز قانون اساسی را جشن می‌گیرد و رئیس جمهوری آن امام‌علی رحمان در سفر به کشورهای اروپا است. این سفر قرار است
تا 12 نوامبر ادامه کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک گروه کاری تاجیکستان برای علامت گذاری بعضی قطعه های مرز مشترک به مرز ازبکستان رفتند. برابر به شروع کار این گروه کاری، بعضی رسانه های داخلی تاجیکستان از تبادل 300 گکتر زمین با ازبکستان خبر دادند. مقامات چنین چیزی را رد میکنند، اما در یک وقت از شرح جزئیات سازشنامه مرزی با ازبکستان نیز خودداری میورزند. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 5 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت یک کمیسیا با سفارش محمد طاهر زاکرزاده معاون نخست وزیر به این ولایت آمده در مسئله علامتگذاری مرز با ازبکستان کار کرده ایستادند. جناب احمدزاده گفت در مسئله علامتگذاری مرز با ازبکستان یگان مشکل ندارند و روزهای نزدیک جزئیات معین کردنی خط مرز پخش می شود. روز 4 نوامبر سامانه هفتنامه فرش خبر داد که قرار است 300 گکتر زمین در حدود ناحیه مسشاه طبق سازشنامه دو جانبه به ازبکستان داده شود. این هفتنامه از قبل منابعش نوشته است آن 300 گکتر زمینی که قرار است با ازبکستان دهند دارای کان طلا بوده، 10 روز می شود که تلاش دارند تا به آن سیم خار کشند. مقامات در اختیار ازبکستان دادن 300 گکتر زمین در حدود ناحیه مسچا را گپی کوچه خوانده رد کردند. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد در حالی که این خبر را رد می کند، اما به سوال های ما درباره آن که چقدر زمین میان تاجیکستان و ازبکستان تبادل می شود پاسخ دقیق نداد.
اونجا حالی دمرکز شدگیش نه، حال دمرکاسی و کمیسی آمدگی حال از حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیسی آمدگی با سفارش معاون سروزیر محترم زاکرزاده کار کداست. ولی اونجا این گپی هم دو گپی کوچگی، حال دمرکاسی می شود همین کار.
خودداری مقامات از شرح علامتگذاری مرز با ازبکستان باعث شده است که خبرهای زد و نقیز در این باره پیدا شود. سازش برای قطعه‌های نامعین مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان 1.5 سال پیش در جریان سفر شوکت مرزیف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه حاصل شد. پارلمان تاجیکستان هم ماه اپریل سال 2018 سازشنامه تعیین بیش از 192 کیلومتر مرز بحثی با ازبکستان را تصویب کرده بود. مقامات آن زمان گفتند تنها یک منطقه ناچیز میان سرحد دو کشور نامعین باقی مانده است. جزئیات این سازشنامه معلوم نیست. اما روز 5 نوامبر خبرگزاری از اپلوس نوشت درباره تعیین قطعه های نامعین مرز تاجیکستان و ازبکستان تا حال سازشنامه نهایی امضا نشده است. به نوشته این خبرگزاری، این سازشنامه قرار است در جریان واخوری نخست وزیران دو کشور تا آخر امسال امضا شود. تاجیکستان و ازبکستان 1326 کیلومتر مرز مشترک دارند که به گفته مقامات تاجیک 1319 کیلومتر آن دقیق شده است. دوشنبه و تاشکند در مسئله علامتگذاری مرز در گذشته بحث‌های کلان نداشتند، اما خبر تبادل 300 گکتر زمین تاجیکستان با ازبکستان بحث‌های زیاده را به دنبال داشت، به خصوص خبرهایی که 300 گکتر زمینی که به نوشته رسانه‌های داخلی تاجیکستان با ازبکستان تبادل می‌کنند کان طلا دارد. زمینی که به نوشته هفتنامه فرج قرار است با ازبکستان بدل شود در حدود ناحیه مسجاه می باشد. غیرت عزیزاده رئیس این ناحیه روز 5 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت
هر دو جانب همین خیر گپو برآمد، ما مسئول کردیم، مراجعه کردیم، از هر دو جانب کمیسیه کمیتی کار شده است، سازشنامه در اساس سازشنامه امضا شده که همون جدا کرد شدن. مردم گویا که همون کان تلو بلاست گفته میکه خلاصی علاقه قطعی موجب کن نیست دیالوگیا.
دقیق نبودن خط مرز در گذشته سبب شد که ازبکستان برای سفر ساکنان تاجیکستان مقررات ویزا را راه اندازی کند. این نظام از سال 2001 تا ماه مارس سال گذشته در آمد و رفت شهروندان تاجیک به این کشور همسایه مشکلات فراوان ایجاد میکرد، اما بعد به سر قدرت رسیدن شوکت میرزیویف در ازبکستان وضع تغییر یافت و تاشکند و دوشنبه در پی از بین بردن اختلاف های پیشین شدند.
بگذرد چابک سوار از پشی ما خندانم است بر منی شیدانگاهی عشق سوغا می کند، می شوم آب و ادای قامتی بالای او، می شوم آب و ادای قامتی بالای او، به ترحم حال من خندان تماشا می کند، ای آن هر گاهی که سری کوچه ای ما می کند. We'll be right back. عشقم از پسی بلو پروا میکنم ای دلی دیوانه عشقش از خدا خواهی اگر ای دلی دیوانه عشقش از خدا خواهی اگر میرسد روزی که ما را در برش جا میکند میرسد روزی که ما را در برش جا میکند یار هر گاهی که سری کوچه‌ی ما میکند سرپری رخسار عشقی او تمنا میکند یار هر گاهی که سری کوچه‌ی ما میکند سرپری رخسار عشقی او تمنا میکند خواهم به بر یاری ستم دار نشینم بر قصد حسد خاری اغیار نشینم خواهم به بر یاری ستم دار نشینم بر قصد حسد خاری اغیار نشینم
در اوج مراسم خورسندی و یا معرکه ماتم در تاجیکستان گروهی از افراد می توانند به یگان اجازه وارد خانه ساکنان شوند، دیگ و طبق را تفتیش کنند، مهمانان را برشمرند و صاحب خانه را برای نقض قانون جریمه بندند. این در حالی است که کنستیتوسیای تاجیکستان دخل ناپذیری منزل شخص را کفالت داده است و زورند در آمدن به آن را منع می کند. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها که به کارمندان کمیسیای ویژه چنین حق را داده است 12 سال پیش به خاطر جلوگیری از اسرافکاری به گفته مقامات ساکنان و بهبودی زندگی آنها قبول شد ضد ماده 22 کنستیتوسیای تاجیکستان است ولی مقامات میگویند این قانون با جانبداری زیاد مردم قبول شده است و با قانون اساسی هیچ اختلاف ندارد من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم اسفندیار ساکنی 25 ساله شهر کولاب میگوید زمانی مراسم دامادی شاهد نقض حقوقهای کنستیتوسیونی شده است. این جوان که خود فکولته تاریخ و حقوق دانشگاه کولاب را ختم کرده است گفت سال پیش در روز مراسم خورسندیش سه نفر که بعدن عضو کمیسیای بخش تنظیم رسم و آیین‌ها بودنشان معلوم شد به اجازه وارد منزل آنها شدند و حجره به حجره مهمان شمردند. بر اساس قانون درباره تنظیم صاحب مراسم باید بخش تنظیم محلی زیستش را از معرکه پیشکی آگاه کند و به او سند داده می شود که از کدام ساعت تا کدام ساعت و چی مقدار حقی دعوت مهمان برایش مشخص می شود. اسفندیار می گوید در این سند نوشته شده بود که معرکه باید از ساعت 6 آغاز یابد. این جوان میگوید بعدن از بالای اعضایان کمیسیا شکایت کرد رفتار آنها را کفالت قانونی اساسی درباره دخل ناپذیری منزل خواند ولی کسی به دادش نرسید و مجبور به پرداخت 4000 سومانی کمش بیشتر از 400 دلاری آمریکایی شد با او گفتند که وقتی نامه آگاهی برای با کدام شیوه برگزار کردن مراسمش را دسترس کرد و زیر آن برای اجرای این قانون امضا نمود این علکه معنای اجازه دادن تفتیش منزلش را داشت اما شاکرجان حکیم حقوقدان تاجیکی برای دفاع از رساله نامزدی کنستیتوسیای تاجیکستان را تحقیق کرده است میگوید در هیچ جای قانون گفته نشده است که آگاهی نامه معنای اجازه ورود به منزل زیست را دارد به گفته او این قانون خلاف قانون اساسی عمل میکند کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها میگوید این قانون صدها میلیون دلار به ساکنان فایده آورد و در کاهش دادن سطح کمبیزاتی سهم گذاشت آماری که به گفته شاکرجان حکیموف دقیق نیست و این قانون زندگی مردم را بهتر نکرد ولی آزادی ساکنان را محدودتر ساخت او گفت
این اجازه صاحب مول وارد شدن به یگان مکان زیست و بغیر از حالت های استثنایی اگر زمینی آماده شوی به یگان صادر کردن جنایت خصوصی تروریستی اکستریمیستی مقامات حق ندارند داخل شوند وارد شوند و غیره
مقامات میگویند قبل از قبول قانون در سال 2007 مردم نظر خود را به لایحه آن بیان داشته بود و اکثرا از قانون پشتیبانی کردند در تلویزیون های دولتی که همیشه برای سانسور انتقاد میشوند سال 2017 تا چند ماه نظر ساکنان در این باره پخش شد که اکثرا جانبداری آن بودند بختاور سفرزاده وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید این قانون هیچ مخالفت با کنستیتوسیا ندارد چون در ماده 22 قانون اساسی به استثناء تاکید شده است که قانون ها مقرر میکنند او گفت
قانون گذاری را ما قبول کردیم مردم رای داد
قبول کرد که در همین مورد ممکن است وارد شدن به خونه شخص به منزل مفت خونه جمهوری اسلامی در باید تنظیم و نه و جشن مراسم خوب همون مکانیزمی نظارت دارد، دستور دارد، دستور عمل دارد، نظام نامه ها دارد. در اینجا یکان مایده دخل پذیری منزل ویران کردن نیست، اما وقتی که تنظیم یعنانه و جشن مراسم رو در مایه کردید یک شکل نظارت اوید به همون قانون گذاری باشد. اگر شکل نظارت نباشد قانون همین یک حرفی سیاه در کاغذ سفید میموند و اید از زیر نیست.
با گفته وکیل پارلمان وارد شدن نمایندگان کمیسیای تنظیم از پیش معلوم است و بر اساس قانون این را هر یک شهروند می داند. اما شاکرجان حکیموف میگوید وقتی وکیلان پارلمان به اراده مردم عمل نمی کنند و زیر شاخه حاکمیت اجرایی قرار دارند، این قانون از بنیاد مخالف کنستیتوسی است. درست است که مردم به طرفداری از قانون تنظیم رای دادند، ولی نه برای بکار کردن بندی مربوطه قانون اساسی درباره دخل ناپذیری منزل. عبدالرحمن وطنف دادرسی سابق دادگاه عالی تاجیکستان نیز با این حقوقدان تاجیک هم فکر است. او میگوید بر اساس مقررات از جانب شخصان علاهیده یا سازمانهای جمعیتی این قانون همچون قانون مخالف با سرقانون به دادگاه کنستیتوسیونی پیشنهاد شود. با گفته دادرسی سابقه دار مخالفت های قانون ها را دادگاه کنستیتوسیونی باید بیاموزد و خلاصه دهد. روزی 6 نوامبر همه ساله در تاجیکستان همچون روزی کنستیتوسیا جشن گرفته می شود. کنستیتوسیا تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده، تا این دم 3 دفعه با آن تغییرات درآوردند. این تغییرات بارها از طرف مخالفین و سازمانهای حامی حقوق انسان تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یک سازمان حامی حقوق گفت دادستان کل جمهوری بلاروس درخواست مقامات تاجیکستان در باره استرداد فرهاد آدینایف، یکی از مخالفان دولت و روزنامه‌نگاری مستقل را رد کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. هیومن کانستانت روز 5 نوامبر با نشر این خبر از تصمیم بلاروس استقبال کرد. واکنش مقامات تاجیکستان به این خبر معلوم نیست. مقامات کشور فرهاد آدینایف را به اشتراک سرمایه‌گذاری و تبلیغ افراط‌گرایی متهم می‌کنند. پرونده بازید آدینایف ماه اکتبر 2018 باز شده است. نستا لویکا نماینده هیومن کانستانت روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت با گذشت 41 روز از بازداشت فرهاد آدینایف، دادستانی به وکیل دفاع و خویشاوندان او خبر داده است که درخواست تاجیکستان برای استرداد را رد کردند. بر اساس قانون دادستانی باید در این مدت یا قراری رهایی یا قراری تمدید مهلت بازداشت شده را قبول کند. نستالویکا گفت سبب رد شدن درخواست را دادستانی بلاروس شرح نداده است، چون بر اساس قانون وظیفه دار نیست که شرح بدهد. با قول او در صورت قرار استرداد دادستانی میتواند سند رسمی درباره سبب های استرداد فرد را به خویشاوندان یا وکیل دفاعش بدهد. حامی حقوق بلاروس افزود که آنها نگرانند که سرنوشت فرهاد آدینایف چی خواهد شد، چون احتمال به تاجیکستان فرستادنش وجود دارد، هرچند کمتر شده است. نستالویکا گفت امکانی به روسیه بازپس فرستادن فرهاد آدینایف وجود دارد، چون او از این کشور به قلمرو بلاروس وارد شده است.
حالا معلوم نیست با او چی می شود، چون تجربه های پیشین نشان داده است که بلاروس با وجود رد کردن درخواست استرداد بازداشت شده ها را به خدمات مهاجرت می سپارد. اینها در نوبت خود تصمیم می گیرد که او را به کجا اخراج کند، یا به وطنش یا به کشوری که بازداشت شده از آنجا به بلاروس در آمده است.
فرهاد آدینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کمینی لاگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشوه بود. نمایندگان مخالفان تاجیک در خارجه میگویند فرهاد آدینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده، در مسکو زندگی آرام داشت. بعد از بازداشت فرهاد آدینایف 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند او را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان‌ها گفتند در حالت استرداد ممکن است آدینایف را در تاجیکستان شکنجه کنند و یا با او او بد رفتاری صورت بگیرد. در آن بیانیه از جمله گفته میشد که حکومت تاجیکستان معمولا با استفاده از اتهامات دارای انگیزه های سیاسی به مخالفانش در خارج از کشور تهدید میکند و آنها را بازداشت میکند. نستالوی که از این سازمان ها اظهار تشکر کرد و گفت ظاهرا صدای این سازمان ها به گوش مقامات بلاروس رسیده است. فرهاد آدینیف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار است. سال 2013 به حیث یکی از مؤسسانی تلویزیونی صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آگوست تا ماه نویبر برنامه تهیه میکرد. فعالان مخالفین میگویند تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیکستان بسته شد. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2015 نامی ده ها عضو حزب و سازمان های سیاسی را به فهرست افراد مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل دو شهروند تاجیکستان بازداشت و به خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان ممنوع گروه 24 شبنم خدایداد و فوتبال بازی تیم خیری وحدت پرویز تورسونوف بعد از بازداشت چند ماهه در بلاروس رها شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت 8 ماه از رسانه‌ای شدن شکایت یک خانواده 23 نفره در شهر دوشنبه که زیر خیمه زندگی می‌کردند، بحث آنها با جانب دیگر پیچیده‌تر شده است. منزلی که محمود سعیدوف با خانواده‌اش به سر می‌برد، حالا به صاحب ملک یا نفر سوم فروخته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرونوز روح‌الله ایرو می‌کنم. محمود سعیدوف ماه مارس همین سال به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که برادری همسرش منزل او را در کوچه نظرشویف پایتخت با روح غیرقانونی از خود کرده، آنها را پشتی در مانده است. اما با گذشت چند ماه جانب دیگر همه این گفته ها رو رد کرده، با پیشنهاد سندهای رسمی خود را حق می شمارد. قراری دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایولی سال جاری همه گونه تقلب در حجت ها رو رد کرده، در آن به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود، پسر محمود سعیدوف و صداقت قاسمو و همسر نظام قرایف تاکید شده است. نظام قرایف برادر همسر محمود سعیدوف روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه فوریه سال 2014 این خانه را به طریق قانونی خریده، ماه می امسال آن را به نفر دیگر فروخته است. وی گفت
اونا را وقتی اومدیم سودا کردیم تیقی چیزی بزرگ سودا کردیم، ما مثلا 4 میلیون 410 هزار تومانی خرید اومده. روز 27 فوریه سال 2014 خریداری کردیم و یکم بحث بین ما نبود. او کس فقط در ما گپ زدن که همین تا ماه می ایون درسوی فرزندای ما تموم میشه، من چه فرزندام میگیرم میرم بعد از سال آینده در دیگه مکتب میمونم. شما یکم مونیا نبود در ما باور کردیم برای خش تبر بودنش اجازه دادیم شما برای استودن.
اینم صحبتی ما در ادامه حرفایش تاکید کرد که با گذشت یک سال خانواده اپاش خونه رو خالی نکردند و بحث بعد از این شروع شد. نظام قرایف میگوید که وقتی از راه مراسو بحثشان حل نشد، ناچار به مقامات ملیسم مراجعه کرد تا آنها را از خانه او کوچانند. ادعایی که محمود سعیدوف رد میکند و میگوید سال 1993 ساکن پایتخت تاجیکستان شده، در مساحت 16 ساتیق در کوچه نظرشویف حوالی دو طبقه ساخته است. با گفته محمود سعیدوف، نظام قرایف پسرانی او بختیار و امیدجان را فریب داده است.
امبتی موینی امبتی تا کذب میکند که باجوی فرزندی ما و اکای ما دیگر کذب برده پدپیس کرده، حجیت های قلبکی کرده که حجیت های اصلی خونه در دست ما هستی 25 نفر در قید استودگی تا امروز.
در ادامه این قضیه محمود سعیدوف در نسبت صداقت قاسمو و همسری دادری خانومش که این خانه به نام او است به دادستانی ناحیه شاهمنصور شکایت برد. ماموران دادستانی اعلان کردند که عملی خانم قاسمو و غیر قانونی است و نسبتش با اتهام قلابی پرونده جنایی باز کرده، به طور موقتی او را بازداشت و تا زمانی تصمیم نهایی آزاد کردند. اما در این مورد نظام قرایف دلیل دیگری دارد و با پیشنهاد سندی که در آن بختیارجان محمود پسری محمود سعیدوف که به حیث وکالتدار ژنرالی به این خانه بوده است دستخطی نوشته وعده کرده است، روزی هستند مال و ملک این منزل را بدون یگان دعوا به صداقت قاسمو و همسری تقایش نظام قرایف خواهند سپرید. قرایف میگوید بحثشان در 11 مرحله دادگاهی بررسی شده، در نهایت به فایده آنها حل شده است. در همین حال در اساس قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه ساختکاری و حجتهای این منزل رد شده، به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود و صداقت قاسمو تاکید شده است. اما حالا از روی این قرار دادگاه عالی محمود سعیدوف دوباره شکایت برده است، با اینکه این منزل به نفر سوم فروخته شده است، اما هنوز هم این اویلی 23 نفری در این منزل زندگی دارند. حالا صاحب ملک نو به دادگاه شکایت کرده است تا بر اساس قانون آنها را از این مکان که مال آنها نیست کوچانیده شوند. بحث منزل در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود، زیرا هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای مکانی زیست شدیدتر می شود. حقوق شناسانی که در این مورد صحبت می کنند می گویند دادگاه عالی تمام دعوای مهمراد سعیدوف را رد کرده است. از این خاطر بهتر است آنها باید به سازش برسند، ولی مهمراد سعیدوف می گوید هیچ سازش با صداقت قاسیموف ندارد و دوباره از بالای حکم دادگاه عالی شکایت کرده است و تا جان در تن دارد بحثش را ادامه می دهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ میر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ میر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمانی اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشون در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم به یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمامی شهروندانی فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خود بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ به واسطه ما به اونها رسانید.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ میر در استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان وسیله اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امیدی ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسیله اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف عینی حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باشی آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطرم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الوهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن خیلی که من گفتم بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود، بعد از آن دیگه ما یکون شکایتی بزرگ مهر یوروف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است، هرچنده که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام
امام رحمان تو کش مرا عفو کند بزرگ میر یورف روزی نیست. بزرگ میر یورف از اول تا حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز با چی است؟ کدام ساختار می تواند تأثیر گذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکان ساختار داخلی تاجیکستان حقوقی ایواز کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، ایتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال میبریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکان عمل رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم رو گرفته و واقعا هم پول آدم رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانیتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثال $10,000، از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده. این همه پول حق خدمت های وطن و چون که قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرندگی به ازو ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون ایزود در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شرط ما در اینجا ما میبینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیرید شرطنامه مهنتی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه آن به مزاج محکوم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکم این مزاج را از روی قانون به خود بزرگ مهر مراجعه کند، بعد به کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کند، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشان موریزه کردن بعد به سوی گرفتنی باید مراجعه کند. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه ضد ادوکاتهای نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه، چون که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس انجمن ادوکاتهای تاجیکستان چون این آنها انجام داده شده است، میدونیم آنها دعوت میشوند، هر یکی آنها زنگ زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724
درود بیننده ارجمند، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. امروز چهارشنبه 6 نوامبر است و حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز. شب خونی پیروانی به نام دولت اسلامی با یک دیدبانگاه مرزی تاجیکستان 17 کشته بر جای گذاشت. مقامات تدبیرهای امنیتی را شدید کردند.
این آخرین نقطه بود که ما توانستیم با آن حاضر شویم و از این به بعد ما اجازه ورود نداریم، چون مقامات گفتند خبرنگاران فعلا اجازه ندارند به مکان حادثه نزدیک شوند.
حمله به مرز جشن را خلالدار نکرد. ساکنان در تاجیکستان 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیا را جشن گرفتند. کارگردان رومی شوازیموف که از روی اثری نویسنده تیمور زولفیقاروف در تاجیکستان فیلم آفریده نیست، نوارگیری فیلم خوابی میمون را به یاد می‌آورد.
قهرمان فیلم من می‌خواهد صاحب 50,000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتاری این مبلغ را برد کرده است حسد می‌برد.
سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح امروز خبر داد که بر اثر حمله یک گروه مسلح نقاب پوش به دیدبانگاه مرزی شماره 4 اشقابات، یک مرزبان تاجیک و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. این قسم مرزبانی در سرحد تاجیکستان و ازبکستان در حدود ناحیه رودکی جایگیر است. در نتیجه عملیات نظامیان تاجیک 15 نفر حملهوران نابود و 5 تن دیگر دستگیر شدند. چند ساعت قبل مقامات اعلان کردند که حملهوران پیروانی به نام دولت اسلامی هستند و از ولوسوالی قلعه زال ولایت کندوز افغانستان به خاک تاجیکستان گذشتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
حمله به دیدبانگاه اشقاباد قسم نظامی سلطان آباد ساعت 3:30 شب 6 نوامبر رخ داد. در این حمله به گفته مقامات 17 نفر از جمله یک کارمند قشون‌های سرحدی، یک کارمند وزارت امور داخلی و 15 نفر از افراد هجوم کننده به هلاکت رسیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در ساعت 3:30 شب حدود 20 نفر از با قسم نظامی سلطان آباد انقترش به دیدبانگاه اشقاباد این قسم نظامی حمله برده 5 یراق را تصرف کردند. در نتیجه عملیات جوابی مقامات 15 نفر از افراد هجوم کننده به هلاکت رسیده، 4 نفر آنها به سمت دهه احسان‌بای فرار کردند. مقامات میگن آنها را بازداشت نمودند. دیدبانگاه اشقاباد قسم نظامی سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان 50 کیلومتر دورتر از اینجا قرار دارد. اینجا آخرین نقطه بود که ما توانستیم با آنجا حاضر شویم، چون از این به بعد کارمندان مقامات قدرتی به ما اجازه ندادن را همان را ادامه داده به جای حادثه نزدیک شویم. کارمندان نهادهای قدرتی تاجیکستان در درآمدگاه جماعتی دهات لاهور ناحیه رودکی دیدبانگاه گذاشته، همه اشخاصی را که به آنجا وارد می شوند پورا تفتیش میکنند و بعد تفتیش اسناد و ماشین هایشان به آنها اجازه ادامه راه می دهند. اینجا راه دوشنبه باختر است و در سر این راه کم دورتر از ما ماشین های نظامی و حتی تانک ها گذاشته شدند. مقامات فعلا اطلاع بیشتری درباره این حادثه ندادن و بجز اطلاعی که مقامات نشر کردن فعلا امکان دسترسی اطلاع الترناتیوی وجود ندارد. مقامات تاجیکستان بعد از 9 ساعت حمله اعلان کردند که این کار کاری دست پیروانی گروه تندروی دولت اسلامی بوده است. به اطلاع دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، پیروانی گروه تندروی دولت اسلامی شب 3 نوامبر از ولوسوالی قلعه زال ولایت کندوز افغانستان به حدود ناحیه قبادان تاجیکستان وارد شده، دیدبانگاه اشقابات را برای خود مکان مناسب انتخاب کرده به زد و خورد مسلحانه شروع کردند. معین شدنی آن که این کار کاری دست پیروان گروه تندروی دولت اسلامی بوده است در پی پرسش های پیشکی بازداشت شده ها اعلان شده است و گروه تندروی دولت اسلامی تا حال در این باره اطلاعیه پخش نکرده است.
مولا رجب یوسفی بود که از ناحیه رودکی در مورد شبه خونی پیروان داعش به یک دیدبانگاه مرز تاجیکستان با ازبکستان گزارش میداد. عین زمان گروه مفتشان در تاجیکستان مشغول تفتیش این حادثه هستند و بسیاری از جزئیات هنوز معلوم نیست. آرکادی دوبنوف تحلیلگر امور سیاسی منطقه آسیای میانه در شهر مسکو در رابطه با این حادثه در صحیفه‌اش در فیسبوک یادآور شده است که هفته قبل نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیتی روسیه با مقامات تاجیکستان تهدید و خطرها به امنیت را بررسی کرد و اکنون خطرها ظهور نمودند. شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان شهر دوشنبه روزی قبل کنستیتوسیا را تجلیل کردند. حالا هوای پایتخت امروز ایدانه بود و آثار از تشویش شب خونی شب ششم نوامبر در مرز احساس نمی شد. همکارم طاهری سفر در مورد جشن روزی کنستیتوسیا در تاجیکستان تفصیلات می دهد.
پرزیدنت امام علی رحمان که این زمان در اروپا است قبل از سفر در یک سخنرانی در همایش وابسته به این جشن گفت کنستیتوسیای تاجیکستان سال 1994 با جانبداری بیشتر از 87% مردم قبول شد و افزود که رأی مردم به طرفداری دولت دموکراتی و دنیوی بود، ولی بعضی از ساکنان میگویند اجرا نشدن چند بند مهم قانونی اساسی از جمله تقسیم شاخه های قدرت، مستقلی دادگاه ها و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان حجت اساسی کشور در چشم مردم تا جای کم اهمیت کرده است. کنستیتوسیای تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شد و تا این دم 3 دفعه آن را اصلاح کردند.
هر یک دولتی حقوق بنیاد دنیوی دموکراتی وقتی که صاحب استقلال است باید که قانون اساسی خود یعنی که کنستیتوسیا را داشته باشد. اما از آن افتخار میکنیم که همچون یک دولتی صاحب استقلال کنستیتوسیای خود را داریم.
بر اساس تغییرات سال 1999 پارلمان دو پلاته تشکیل شد و به فعالیت حزب‌های سیاسی دینی اجازه داد. در تغییرات سال 2003 مهلت پرزیدنتی را از دو دوره 5 سالی به دوره 7 ساله رساندند. در تغییرات سال 2016 تأسیس و فعالیت حزب‌های سیاسی دینی منع شد. رئیس جمهور کنونی حقی به طور نامحدود شرکت کردن در انتخابات ها را به دست آورد و سن نامزد به رئیس جمهور از 35 تا 30 سالگی پایین آورده شد. این تغییرات بارها از طرف مخالفان و سازمان‌های حامی حقوق تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
روز چهارشنبه نیروهای امنیتی عراق در مرکز شهری بغداد از سلاح آتشفشان به هوا تیر کشاده جمع آمدگان را پراکنده کردند. شاهدان این حادثه به خبرنگار رویترز گفتند که ظاهرا کسی از تیرپرانی جراحت نبرداشته است. اعتراضگران روز سه‌شنبه کوپروکی شهاده را در مرکز پایتخت عراق اشغال نمودند. دیروز نیروهای امنیتی در مقابل جمع آمدگان از سلاح استفاده بردند. عموما در دوام 24 ساعت گذشته در عراق کمش 13 اعتراضگر به هلاکت رسیدند. روز 6 نوامبر سفارت ایالات متحده آمریکا در عراق استفاده سلاح بر ضد اعتراضگران آسایشته را محکوم کرده به حکومت این کشور پیشنهاد کرد که فوراً با اعتراضگران مذاکره کند. بینندگان ارجمند، اگر شما خبر و یا نوار نادره دارید و میخواهید آن را دیگران هم ببینند و یا بخونند با ما تماس گیرید. تلفن ما برای تماس چنین است: +424 724 05 66 81. خبر و عکس و نوارها را توسط شبکه های ایمو، وایبر و واتساپ با ما فرستید. خاطر نشان میکنم که این رقم تنها برای ارسال خبر و نوار هاست و جزئیات را در صورت ضرورت ما از شما پرسان میشویم. به صحرای پولی آفتابرویا به شکار برآمدند و در زندان قرغیزستان افتادند. دو ساکنی ناحیه اسفره تاجیکستان که مرزبانان قرغیز آنها را در عبور غیرقانونی مرز عیبدار کرده بازداشت کرده بودند، با پرداخت 74 هزار سومانی جریمه آزاد شدند. دادگاه بادکند قرغیزستان آنها را چنین جریمه بست. ساکنان میگویند در زمین‌های متعلق به تاجیکستان قرار داشتند و مرزبانان قرغیز آنها را غیرقانونی بازداشت نمودند. کیومرث عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
دو ساکن جماعت واروخ ناحیه اسفرک 3 هفته پیش از طرف مرزبانان قرغیزستان بازداشت شده بودند، بعد از پرداخت جریمه به تاجیکستان برگشتند. مرافعه دادگاهی آنها روز 5 نوامبر برگزار شد. نور محمد کریموف یکی از نزدیکان بازداشته‌ها به رادیوی آزادی گفت که دادگاه ولایت بادکن با ایسجان بابا حسن و دلشاد کریموف را به عبور غیرقانونی مرز گناهکار دانست و هر دو را 74 هزار سومانی برابر به بیش از 7 هزار دلار جریمه بست. نور محمد کریموف میگوید این دو ساکنی جماعت واروخ پس از پرداخت جریمه آزاد کرده شدند. دو ساکنی جماعت واروخ را شامی 14 اکتبر هنگام شکار در موضع پولی آفتاب رویه سرحدبانان قرقیزستان بازداشت کرده و به بادکن برده بودند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسنوف و کریموف در چراگاهی متعلق به تاجیکستان بازداشت شده بودند، ولی این ادعا را مقامات قرقیزستان رد میکنند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون بیش از 500 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. در منطقه های نامعین و بحث برانگیز بارها بین ساکنان دو کشور جنجال و زنازنی صورت گرفته و به خونریزی کشیده است. بازداشت شهروندان دو طرف هم در مناطق صورت میگیرد که بحث برانگیزند و هر دو کشور آنها را قلمروی خود میشمارند.
نه بوس و کنار و نه بدن اوریان زن. برخلاف عقیده رایج که فیلم های معاصر بدون صحنه های اوریان تماشابین نمییابد، رومی شاه عظیموف کارگردان جوان تاجیک میگوید در فیلم هایش صحنه های اوریان و قرابت جنسی زن و مرد را جای نمیدهد. انتخابش ژانر افسانه است تا دست دراز سنزورا سناریوهای فیلم های او را قیچی نزند. فیلمی خوابی میمونی آفریدای او جایزه های زیاده گرفت و حالا او تصمیم دارد از روی اثر تیمور زولفقاروف نویسنده روس زبان تاجیکستان فیلمی نو آفرد. همکارانم اسکندر فیروز و امردین علیموف با این کارگردان در شهر دوشنبه واخوردند و از نقشه های نوی ایجادی او میگویند.
هر یک انتخاب ما پیامدهای دارد. این فلسفه فیلم خوابی میمون است. فیلم درباره شخصی حکایت میکند که یک پوچه را صاحب میشود که 5 خواسته او را اجرا میکند، اما به شرطی که بر عوضش چیزی را به خود میگیرد. رومی شاه عظیموف کارگردان فیلم تنها برای نخستین فیلم آفریده‌اش در خارج کشور صاحب 5 جایزه شده است.
герой загадывает желание, что он захотел 50 000.
قهرمان فیلم من میخواهد صاحب 50 000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتری این مبلغ را برد کرده است حسد میبرد. یک شب به نزدش ماموران میلیسا آمده او را با خود میبرند و خبر میدهند که پسرش فوتیده است. بعد از تشریف به سردخانه به منزلش برمیگردد و وکیل دفاع را میبیند. این ادوکات میگوید که دختری نفری مرا کیرو کرده در فوت پسر شما عیبدار نیست و او خود عیبدار است که فوتیده است، اما پدر دختر با این وجود آماده است برایتان 50 000 بدهد.
نو при всём этом мой клиент готов вам дать 50 000.
فیلم در ژانر افسانوی تهیه شده است و کارگردان میگوید بیننده آمریکایی و اروپایی هم میتواند در این فیلم قصه زندگی خود را بیند.
нет конкретный для меня важно показывать героев не конкретно
برای مهم نیست که قهرمان در کدام کشور زندگی میکند. این فیلم را میتوان در افغانستان و ازبکستان تماشا کرد و این موضوع برای همه خلق ها داغ است. برای همین من ژانر افسانوی را انتخاب میکنم.
ژانر میستیکی سکاسکی.
رومی بعد ختم دانشکده کارگردانی مسکو به تهیه فیلم ها در کیناستودیای تاجیک فیلم شروع کرد. میگوید تنها در ژانر افسانوی فیلم تهیه میکند تا شورای ودی نتواند به نمایشنامه هایش تغییرات وارد سازد.
من برای خود معیار گذاشتم که فیلمی مرا میتوانند نورسان هم تماشا کنند. من در فیلم های خود هرگز سینه اوریان زن و فحشا را نمایش نمیدهم. برای مهم است که آیا فرزند من میتواند این فیلم را تماشا کند؟
اولی سال آینده فیلم دومی تهیه کرده رومی بر پایه آثار تیمور زولفقاروف نویسنده روس زبان تاجیک دسترسی تماشابین می شود. نام فیلم خیال پرست مضافاتی است و فاجعه و مسخره را در بر می گیرد.
درباره آن قصه می شود که پدر می خواهد دخترش را به شوهر بدهد و خواستگاران به منزلش می آیند. در میان خواستگاران تاجران و بانکدارها و آوازخوانها هستند. تماشابین هر یکی از آنها را می شناسد.
رومی شاه عظیموف هدف دارد فیلم سومی هنری خود را روی نوار بیارد. می گوید هرچند کشورهای خارج او را به کار دعوت کردند، ولی می خواهد در تاجیکستان بماند.
تقریبا 70 زاده تاجیکستان که در زندان دهه سسنوفکا مردوی روسیه ادای جزا میکنند در پی به گفته آنها مناسبت بی‌رحمانه زندانبانان گروسنه‌نشینی اعلان کردند. به قول خویشاوندان زندانیان بعد رهبر محبس تعیین شدن سرگی سرگوشکین شرایط نگهداری آنها بدتر شده است. در 5 ماه اخیر بار دوم است که محبوسان تاجیک در زندانهای روسیه گروسنه‌نشینی اعلان میکنند. ماه این امسال حدود 60 زندانی دست به گروسنه‌نشینی زده بودند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این دم با ما بودید. سامانه رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شماست. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. تقریبا 70 زاده تاجیکستان که در زندان دهه سسنوفکای مردوی روسیه ادای جزا میکنند، پس از به گفته آنها مناسبت بی‌رحمانه زندانبانان گروسنه‌نشینی اعلان کرده اند. به قول خویشاوندان زندانیان، بعد رهبر محبس تعیین شدن سرگی سرگوشکین، شرایط نگهداری آنها سخت‌تر شده است. وقت‌های آخر مناسبت بی‌رحمانه نسبت به زندانیان سخت‌تر شده است، میگویند نزدیکان زندانیان. یکی از آنها گفت حالت‌هایی بود که جاینمازهای زندانیان را خون کرده در حاجتخانه می‌پرتافتند و این سبب ناراضگی محبوسان شده است. در 5 ماه آخر بار دوم است که محبوسان تاجیک در زندان‌های روسیه گروسنه‌نشینی می‌کنند. با گزارش رسانه‌های محلی، ایران با دادن گاز اوران با سنترفوگ‌ها در مرکز اتمی خود فوردو سر کرده است و این آخرین قدم تهران برای دور شدن از عهده‌داری‌های سازش‌نامه سال 2015 با قدرت‌های جهانی میباشد. تلویزیون دولتی روز 6 نوامبر گفت در پیش ناظران آژانسی بین‌المللی انرژی اتمی، ایران دادن گاز را با سنترفوگ‌ها در مرکز ایران آغاز کرد، در حالی که پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت تشکر به سیاست ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش، فردا به زودی پوره به کار برمیگردد. سخنگوی آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران میباشند و آنها درباره هر گونه فعالیت‌های وابسته به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین جای دارد گزارش خواهند داد. روحانی روز گذشته اعلان کرد که گاز اوران با 1044 سنترفوگا در انشاءات زیرزمینی که از روی سازشنامه غنی‌سازی منع است داده می شود. دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا این عمل را قدم بزرگ به سمت خطا نامیده و تهران را به باجگیری هسته‌ای عیب‌دار کرد. یک مقام پیشینه بلندپایه اوکراین که با تهدید به خبرنگاران متهم شد، اطلاع خصوصی گروهی از خبرنگاران برنامه تحقیقات سیخم را آشکار کرد. برنامه مذکور را بخش اوکراینی رادیو آزادی و تلویزیون او اپرش عملی میکنند. اندری پورتنوف، وکیل پیشینه مردمی و معاون پیشینه رئیس دستگاه ریاست جمهوری در عهد ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشینه اوکراین، در کانالش در تلگرام رقم‌های 16 ماشین را نشر کرد که خبرنگاران و دیگر کارمندان برنامه استفاده می‌برند. تحقیق فعالیت‌های او و پیوندش با نمایندگان حکومت کنونی اوکراین گویا سبب عملکرد او نسبت به خبرنگاران شده است. اندری پورتنوف روز 5 نوامبر نوشت هر کسی که این ماشین ها را می بیند به راننده اش ضربه سخت زند. او همچنین روز 31 اکتبر گفت که رانندگان این ماشین ها زیر نظارتند و ممکن است ضرر بینند. وکیل پیشینه گفت این کار پاسخ به سیخم است که معلومات های خصوصی او را نشر کرد. عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان برنامه نوی صلحی رئیس جمهور اشرف غنی را تنقید کرد و آن را فهرست آرزوها و غیر حقیقی نامید. عبدالله عبدالله به خبرنگار فرانس پرس در کابل گفت صمیمانه میگویم که هیچ کس اون برنامه را برنامه نمی شمارد. این نه برنامه بلکه یک فهرست آرزوها است. عبدالله عبدالله در انتخابات روز 28 سپتامبر رقیب اشرف غنی بود. ناظران هم طرح پیشنهادی اشرف غنی را زیر سوال بردند، از جمله پیشنهاد سازش آتش بس یک ماه با طالبان برای اثر گرفتن گفتگوها. عبدالله گفت هر گونه گفتگوها در آینده باید با حکومت و رهبری آن یا اشرف غنی برگزار شود.
امروز این حکومت روی کار است. فردا پس از نتایج انتخابات حکومت دیگر روی کار خواهد شد. نباید چنین شرط از سوی طالبان مطرح شود که با حکومت نه بلکه با دیگران گفتگو می کنند. اما با این باور هستم که تیم مذاکره کننده باید فراگیر باشد و حکومت باید جزء از آن بماند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه سپتامبر بنابر حمله های دوامدار جنگجویان طالبان گفتگوهای چند ماه را با این گروه کنده کرد. نتیجه های انتخابات افغانستان که باید تا کنون اعلام می شد چند بار است که کشال می یابد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت یک زاده قرغزستان را با گناه طرح‌ریزی حمله تروریستی در شهر مسکو دستگیر کرده اند. یولا ایوانووا سخنگوی کمیته مسکو روز 5 نوامبر گفت که تالانت آنوروی 30 ساله را روز 3 نوامبر دستگیر کردند و او با جنایتش اقرار شده است. مقامات وزارت کارهای خارجه قرغزستان گفتند که حالا معلوم نیست آنوروف شهروند کشور است یا نه. آنها افزودند که سفارت کشور در مسکو این مسئله را پژوهش میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی.
مقامات تاجیکستان اعلان کردند که حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد کاری دستی اعضای گروه تندروی دولت اسلامی بوده است. در این حادثه یک مرزبان، یک کارمند پلیس و 15 حملهور کشته شدند. گروه دولت اسلامی که معمولاً حمله های انجام داده خود را در گوشه های جهان به طور فوری اعلام می کند، تا به حال به این اظهارات مقامات تاجیک واکنش نکرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 6 نوامبر در خبرنامه گفت بعد از پرسش بازداشت شده ها معلوم گشت آنها شب 3 نوامبر از قلمرو ولسوالی یا ناحیه قلعه زالی ولایت کندوز افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی یا داعش وارد حدود ناحیه قبادیان شده اند. آنها دیدبانگاه سرحدی عشق‌آباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده با زد و خورد مسلحانه دست زدند، آمده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. مقامات تاجیک صبح چهارشنبه اعلان کردند که بر اثر حمله گروه مسلح نامعلوم نقابدار به دیدبانگاه مرزی شماره 4 عشق‌آباد قسم حربی اطریاد سرحدی سلطان آباد یک مرزبان تاجیک و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. این قسم مرزبانی در مرز تاجیکستان و ازبکستان واقع در ناحیه رودکی جایگیر است. هنوز تصدیق خبر از منابع مستقل دسترس نشده است. با اطلاع مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان در این حادثه 15 حملهور کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. منبع میگوید حادثه ساعت 3:23 دقیقه شب چهارشنبه صورت گرفته است و گروه مسلح عبارت از 20 نفر با اسلحه به این دیدبانگاه حمله بردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان هم با پخش یک خبرنامه میگوید که این افراد ضمن حمله 5 اوتوماتی کلاشنیکوف را تصرف نمودند. با اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی دنباله‌گیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان شماره بازداشت شده ها را که به دیهه اسنبای ناحیه رودکی فرار نموده بودند 4 نفر گفته است. تا به حال شخصیت 2 کارمند نهادهای انتظامی که در این حادثه کشته شدند اعلان نشده است. با گفته این مقامات در حال حاضر در جای حادثه گروه تفتیش فوری تأسیس داده شده است. از منبع‌های دیگر معلومات بیشتر درباره این حادثه در دست نیست. در پی این حادثه در شهر دوشنبه و ناحیه های اطراف تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. در نقطه های اصلی پایتخت نظامیان با اسلحه به چشم می رسند. نظامیان اساسا ماشین های سیاه شیشه را نگه داشته خود روها را کافت و گاب می کنند. در درامرگاه های دوشنبه نیز نظارت سخت‌تر شده است. در همین حال خبرگزاری روسی ریا نوواستی با تکیه به نمایندگان مرزبانی ازبکستان اطلاع داده است که آنها با همتایان تاجیک خود در پیوند به این حمله در تماس هستند. حمله در حال به عمل آمده است که تاجیکستان روز قانون اساسی را جشن می‌گیرد و رئیس جمهوری آن امام علی رحمان در سفر به کشورهای اروپا است. این سفر قرار است تا 12 نوامبر ادامه کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
یک گروه کاری تاجیکستان برای علامت گذاری بعضی قطعه های مرز مشترک به مرز ازبکستان رفتند. برابر به شروع کار این گروه کاری، بعضی رسانه های داخلی تاجیکستان از تبادل 300 گکتر زمین با ازبکستان خبر دادند. مقامات چنین چیزی را رد می کنند، اما در یک وقت از شرح جزئیات سازشنامه مرزی با ازبکستان نیز خودداری می ورزند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 5 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت یک کمیسیا با سفارش محمد طاهر زاکرزاده معاون نخست وزیر به این ولایت آمده در مسئله علامتگذاری مرز با ازبکستان کار کرده ایستادند. جناب احمدزاده گفت در مسئله علامتگذاری مرز با ازبکستان یگان مشکل ندارند و روزهای نزدیک جزئیات معین کردن خط مرز پخش می شود. روز 4 نوامبر سامانه هفتنامه فرش خبر داد که قرار است 300 گکتر زمین در حدود ناحیه مسشاه طبق سازشنامه دو جانبه به ازبکستان داده شود. این هفتنامه از قبل منابعش نوشته است آن 300 گکتر زمینی که قرار است با ازبکستان دهند دارای کان طلا بوده، 10 روز می شود که تلاش دارند تا به آن سیم خار کشند. مقامات در اختیار ازبکستان دادن 300 گکتر زمین در حدود ناحیه مسچا را گپی کوچه خوانده رد کردند. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد در حالی که این خبر را رد می کند، اما به سوال های ما درباره آن که چقدر زمین میانی تاجیکستان و ازبکستان تبادل می شود پاسخ دقیق نداد.
اونجا حالی دمرکز شدگیش نه، ولی دمرکاسیو کمیسیون آمادگی از حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیسیون آمادگی با سفارش معاون سروزیر محترم زاکرزاده کار کرده. ولی اونجا این گپی هم دو گپی کوچکی خود دمرکاسیو میشود، حاضر همین جنده کار کرده ایستاده است.
خودداری مقامات از شرح علامت گذاری مرز با ازبکستان باعث شده است که خبرهای زید و نقیض در این باره پیدا شود. سازش برای قطعه‌های نامعین مرز میان تاجیکستان و ازبکستان 1.5 سال پیش در جریان سفر شوکت مرزیف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه حاصل شد. پارلمان تاجیکستان هم ماه اپریل سال 2018 سازشنامه تعیین بیش از 192 کیلومتر مرز بحثی با ازبکستان را تصویب کرده بود. مقامات آن زمان گفتند تنها یک منطقه ناچیز میان سرحد دو کشور نامعین باقی مانده است. جزئیات این سازشنامه معلوم نیست. اما روز 5 نوامبر خبرگزاری از اپلوس نوشت درباره تعیین قطعه های نامعین مرز تاجیکستان و ازبکستان تا حال سازشنامه نهایی امضا نشده است. به نوشته این خبرگزاری، این سازشنامه قرار است در جریان واخوری نخست وزیران دو کشور تا آخر امسال امضا شود. تاجیکستان و ازبکستان 1326 کیلومتر مرز مشترک دارند که به گفته مقامات تاجیک 1319 کیلومتر آن دقیق شده است. دوشنبه و تاشکند در مسئله علامتگذاری مرز در گذشته بحث‌های کلان نداشتند، اما خبر تبادل 300 گکتر زمین تاجیکستان با ازبکستان بحث‌های زیاده را به دنبال داشت، به خصوص خبرهایی که 300 گکتر زمینی که به نوشته رسانه‌های داخلی تاجیکستان با ازبکستان تبادل می‌کنند کان طلا دارد. زمینی که به نوشته هفتنامه فرش قرار است با ازبکستان بودل شود در حدود ناحیه مسجاه می باشد. غیرت عزیزاده رئیس این ناحیه روز 5 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت
همونجور سرحد شده رفتی ساده است. هر دو جانب همین خیلی گفت و برامد ما مصوب کردیم، مراجعه کردیم از هر دو جانب کمیسی حکومتی کارگر ساده است. سازشنامه امضا شده که همون جدا کردی ساده مردم گویا که همونجور کان تیلو بلست گفته نکه خلاصی طلاق قطعی موجب کان نیست دیالوگیا.
دقیق نبودن خط مرز در گذشته سبب شد که ازبکستان برای سفر ساکنان تاجیکستان مقررات ویزا را راه اندازی کند. این نظام از سال 2001 تا ماه مرد سال گذشته در آمد و رفت شهروندان تاجیک به این کشور همسایه مشکلات فراوان ایجاد میکرد، اما بعد به سر قدرت رسیدن شوکت میرزیویف در ازبکستان وضع تغییر یافت و تاشکند و دوشنبه در پی از بین بردن اختلاف های پیشین شدند.
دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. دیگر برای تو نمی‌سوزم،